أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل حكمة روحية في كلمة يعقوبية. ظاهر نظم این فصوص آن است که چون از ابراهیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب علیهم السلام در کنار هم سخن گفتن، ظاهر این است که منظور اسماعیل را اسماعیل ابن ابراهیم می داند، نه اسماعیل ابن حزقیل. گرچه نظم فصوص را همونطوری که خود شارع بیان کردن نه بر اساس سیر تاریخی است نه بر اساس نظم درجه اینها، بلکه بر اساس اون چه که در عالم رؤیا برایشون حاصل شده است. علی حال فرمودن فصل و حکمت روحیه فی کلمت یعقوبیه. شارح می فرمان به این که این کلمه را هم می شود روح و خون، هم می شود روح. سر این که حکمت یعقوبی را با کلمه یعقوبی را با حکمت روحی قرین کردن آن است که در قرآن کریم راجع به است یعقوب سلام الله علیه سخن از روح به میان آمده است که یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش فرمود یا بنی لا تیأسوا من روح الله، تحسسوا لا تیأسوا من روح الله، انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. روح همون راحت است و رفاه و آسایش است. یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش فرمود شما از راحت الهی و روح الهی ناامید نباشید، برای اینکه فقط کافرانن که از روح الهی ناامیدن. و اون چه که باعث رفاه است در حقیقت دین است، و چون در این حکمت یعقوبی دین را مطرح کرده اند، از این جهت این حکمت را به حکمت روحی نامیدن. پس چند جهت دارد که در متن حکمت روحی به یعقوب سلام الله علیه نسبت داده شد. یکی این که در قرآن کریم از زبان یعقوب سلام الله علیه سخن از روح به میان آمده است. دیگر این که در این فصل از دین سخن به میان می آید که اون هم وصیت یعقوب است، که یعقوب وصیت کرده است یا بنی لا تموتن الا و انتم مسلمون. و دین مایه رفاه است و راحت را در بر دارد. از این جهت از کلمه یعقوبی به حکمت روحی یاد کرده است. اما اون وجه اول، چون در قرآن از زبان یعقوب سلام الله علیه آمده است که اذهبوا فتحسسوا، بروید و جستجو کنید تا به حستون بیاید، یعنی او رو ببینید. یعقوب فرمود بروید جستجو کنید، تجسس کنید، بلکه قوی تر از تجسس تحسس کنید که به حستون بیاید، یعنی یوسف را ببینید. و ناامید نباشید، برای اینکه کافر است که از روح خدا ناامید است و شما مؤمنید و از روح خدا ناامید نیستید. کافر که از رفاه الهی ناامید است برای اینکه خدای را معتقد نیست، به وسایل مادی معتقد است، وقتی ابزار مادی منقطع شد قهرن امید او هم تمام می شود. اگر کافر به جای رسید که تقطعت بهم الاسباب، دیگر جا برای روح او نیست. و اما مؤمن هرگز ناامید نخواهد شد، برای اینکه خدای سبحانی را معتقد است که او مسبب اسباب است، همه اسباب علل در قهر اراده خدای سبحان مسخره. بنابراین چون به خدای معتقد است که قدرت او نامحدود است، جا برای ناامیدی نیست. اگر این لسان تکوین باشد که فقط کافرانن که از خدا ناامیدن ولی مؤمنان به خدا امیدوارن، اما اگر لسان تشریع باشد، تشویق باشد و ترغیب باشد، یعنی کافر از رحمت خدا بهره نمی برد، این تهدید مانند است. مؤمنینن که به رحمت خدا امیدوارن، یعنی بهره میبرن، که این هم ترغیب و وعد مانند است. علی ای حال این معنای روح است، و اگر این حکمت روحیه، این کلمه را روحیه بخوانیم، باز هم مناسب است با محتوای این فصل، برای اینکه محتوای این فصل تحقیق درباره دین است که ابراهیم فرزندان خود را و همچنین یعقوب فرزندان خود را وصیت کردند به دین، و دین همان است که کمال روح را تأمین می کند. به وسیله دین روح است، روح می تواند به مقام تدبیر برسد، چون که به وسیله دین اون روح و رفاه حاصل می شود. البته این که به وسیله دین روح و آسایش حاصل می شود، این سخنی درونی است، برای اینکه هم مؤمنین متوسط را خدای سبحان به آسایش وعده داد، فرمود بین که این وقتی وارد بهش شدن بودن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، گاهی تعبیر میکنن خدا را شکر میکنن، میگه و صدقنا وعده و اورثنا الارض، یعنی ارض الجنه، اورثنا الارض نتبوا منها حیث نشاء، لا یمسنا فیها نصب و لا یمسنا فیها لغوب، که هیچ خستگی و رنج نداریم. و هم اون مقربین اهل ایمان را به روح وعده داد که فرمود و اما امکان من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیم. متوسطین را وعده داد که اینها در آسایشند. مقربین را وعده داد که خودشون روحند، خودشون را ریحانند. اگر ما دلیل نقلی معتبر یا دلیل عقلی معتبر داشته باشیم که ممکن است یک انسان خودش روح باشد، خودش ریحان باشد، اینجا خب حمل بر مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد خواهد شد. این چنین میگوییم که اما این کان به المقربین فلهو روحون و ریحانون و جنتون ایم. و اما اگر برهان عقلی برخلاف نبود، بلکه تأیید کرد همین ظاهر را، و دلیل نقلی نداشتیم که این ظاهر را منصرف کند، به همین ظاهر عقص میکنیم، میگیم نه مجازی در کلمه است نه مجازی در اسناد، و اما این کان و المقربین فروحون و ریحانون و جنتو نعیم. علی حال روح با دین همراه است، و چون در این فصل از دین سخن به میون می آید، به این مناسبت کلمه یعقوبی با حکمت روحی همراه است. دین را که معنا میکنن میفرمون که بین که دین دو قسم است، یک دینی است که خدای سبحان تأسیس فرمود، یک دینی است که خدای سبحان تقریر و امضا کرد. و دینی که نه تأسیس الهی باشد نه تقریر و امضای الهی باشد، دین حق و مقبول حق نیست. نظیر دینی که فرعون برای فرعونیان تسبیب کرد، گفت انی ان اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد، اون دین نه تأسیسی است و نه امضایی. ولی اگر دین تأسیس الهی بود یا امضای الهی بود، اون دین مایه روح و رفاه است. و قبل از اینکه اصل دین را به کلا قسمه معنا کنن، می فرمان به اینکه دین لغتاً بر معانی هم می شد، نظیر انقیاد، نظیر عادت، نظیر جزا و امثال ذلک. معنای لغوی دین با انقیاد همراه است. دانه یعنی انقاده و اسلمه و استسلمه، یا دانه یعنی اعتاده، یا دانه یعنی جزا، که دنا هم کما دانو، یعنی جزینا هم کما جزو. این معنای لغوی دین است. و معنای اصطلاحی دین که مجموعه قوانین هست از عبادات و غیر عبادات، در معنای اصطلاحی دین اون معنای لغوی ملحوظ شده است، زیرا در این مجموعه سخن از اسلام و انقیاد است، سخن از اعتیاد نفس به این قوانین هست، سخن از اعتقاد به جزا و روز جزا و امثال ذالک هست. بنابراین معنای لغوی دین با معنای اصطلاحی دین مباین هم نیستند، بلکه اون چرا که این معنی کلمه در لغت به همراه داشت در اصطلاح هم به همراه دارد. منتها تعبیر اشتراک لفظی و امثال ذالک از شارع آمده است، شاید به صورت اشتراک لفظی یا نقل و امثال ذالک نباشد. علی حال بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی دین تناسبی هست و توضیح را البته با در شرح ببینیم که این دو مطلبی که ایشون گفتن تمام است یا ناتمام، یعنی واقعا دین در لغت مشترک بین سه معناست یا مشترک معنوی است، و آیا در انتقال الان کلمه معنای دین لغتن با معنای دین اصطلاحاً دو تا معناس فرق میکنند، مثلا یه حقیقت شرعیه پیدا کرده است، یا نه همون معناس با یه سلسله قیودی که در مصداق اضافه شده است در مفهوم. علی حال فرمودن دین که در او انقیاد، در او اعتیاد، در او جزا مأخوذ هست دو قسم است، یا دین تأسیسی است یا دین امضایی، و اگر نه تأسیسی بود نه امضایی مقبول نیست. دین تأسیسی آن است که خداوند به وسیله فرشتگان به انبیای خود اعلام فرمود و به انبیا علیهم السلام هم دستور داد که به پیروان خود و به مؤمنین اعلام بکنند. این همان است که ان الدین عند الله الاسلام به صورت مجموعه احکام و عبادات و معاملات و سنن در آن است. این دین تأسیسی است. دین امضایی آن است که اونها که اهل معرفتن و اهل تفکرن کلیات و کبراهای کلی را از صاحب شریعت آموختن، پیاده کردن اون کلیات را به وسیله آزمایش ها تشخیص دادن که چه راهی را انتخاب بکنن، که این راه های جزئی مخالف با اون راه های کلی نیست، زیر پوشش اون راه های کلی هست، و این گونه از افراد به عنوان اینکه این راه مخصوص از طرف خدای سبحانه آمده این راه را طی نمی کنن، بلکه به عنوان اینکه این راه مخصوص یکی از مصادیق کبراهای کلی است که در دین آمده و ما آزمودیم و این راه را راه خوب یافتیم، بنابراین این راه را ادامه میدن. البته فعلا در آغاز بحثیم، ببینیم که آیا اصلا دین امضایی داریم یا دین هرچه هست تأسیسی است. علوی ها میفرمان این دین امضایی همون رهبانیت است که در ادیان گذشته بوده است، و خدای سبحانم در سوره مبارکه حدید فرمود و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها فاتین الذین آمنوا مجرم منهم اجرهم و کثیر منهم فاسقون. حالا این رهبانیت را مصنف و شارح و امثال اینها میخواهند بر اون دین امضایی تطبیق بکنند. ببینیم آیا بر دین امضایی تطبیق میشود یا نمیشود، آیا رهبانیت امضا شده است یا امضا نشده است، و آیا این که فرمود ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله استثناء متصل است یا استثناء منقطع است. علی حال میفرمان به این که این رهبانیت نظیر عزلت از مردم، نظیر خلوت، نظیر ذکری به دوام، نظیر کمخوابی و کم خوردن، همین آداب معروف اهل سیر و سلوک، اینها دینی است که راهیان کوی حق تجربه کردن، این را برای ریاضت نافعه یافتن و صاحب شریعت هم او را نهی نکد، امضا کرده است. بنابراین الدین و دینان، دین و عند الله که خدای سبحان اون دین را به انبیا فهموند و انبیا هم به پیروانشون فهموند، و دینیست که خواص در مقام سیر و سلوک و عمل اختراع کرده اند، زیر پوشش کلیات هست، دستور خاص نرسیده و اونها هم به عنوان دستور خاص به صاحب شریعت اسناد نمیدهند. نمیگن همون طوری که رسیده است که فلون و شی واجب است و فلون شی مستحب است، این چنین رسیده است که این مقدار خوابیدن مستحب است یا این مقدار حرف زدن مستحب است یا این مقدار ذکر گفتن مستحب است، بلکه میگن ما این را تجربه کردیم و یک راه خوبی یافتیم، یعنی این مقدار غذا خوردن، این مقدار حرف زدن، این مقدار ذکر گفتن، این مقدار خلوت داشتن، این مقدار بیخوابی کشیدن و امثال ذلک. حالا به خواست خدا این رو چون شارع الان به نحوه اجمال اشاره کردن، اما بحث اصلیش رو مصنف در متن دارن، ببینیم اصلا یه هم چیزی هست یا نیست. فعلا بحث در این است که دین مایه روح هست و چون در این فصل از دین سخن به میان آمده است و دین هم مورد وصیت انبیاست، مخصوصا ابراهیم و یعقوب سلام الله علیهما و این گونه از سلسله انبیا، از این جهت حکمت حکمت روحی است و دینی که خدا برای انبیا قرار داد همون دین تأسیسی است. اون دینی که ابراهیم وصیت کرد همون دین تأسیسی است، دینی که یعقوب وصیت کرد همون دین تأسیسی است که یا بنی لا تموتن الا و انتم مسلمون. این که فرمود لا تموتن الا و انتم مسلمون، این نهی از مرگ تحت تکلیف نیست، چون بالاخره کل نفس ذائقه الموت، اما همراه با قید تحت تکلیف هست. نمیشد به کسی گفت نمیر چون کل نفس ذائقه الموت، اما میشد گفت کافرن نمیر چون اون قید قابل تحصیل هست، میشود اون اسلام را و پرهیز از کفر را فراهم کرد. نمیشود به یک گروهی گفت لا تموتن، اما میشود گفت لا تموتن الا و انتم مسلمون، یعنی بکوشید مسلمان بمیرید. و لذا یوسف سلام الله علیه هم بر اساس همون وصیت یعقوب سلام الله علیه عمل به اون وصیت را از خدای سبحان مسئلت میکند، عرض میکند اللهم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره علمتنی تأویل الاحادیث، بعد دارد که توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، توفیق را اون توفیق را من بده که من مسلمان بمیرم. حالا مرگ طبیعی با اسلام فرض دارد، اما مرگ اختیاری هم با اسلام فرض دارد یا نه، یعنی نمیرید مگر مسلمان، یعنی با موت اختیاری هم نمیرید مگر مسلمان، که در شرح مرحوم کاشانی آمده است، اون باید علاهده بحث میشود. اگر اونجا یه همچه قیدی هست، قید توضیحی باید باشد، اما درباره موت طبیعی میتواند قید احترازی باشد، چون موت طبیعی دو قسم است، یا انسان کافرن میمیرد یا مسلمن، اما موت ارادی حتما مسلمن است، برای اینکه انسان تا مسلم و مؤمن و درجه کامل ایمان را نداشته باشد که به موت ارادی نائل نمیشود. این که فرمود موتو قبلن تموتو حاسبو انفسکم قبلن تو حاسبو زنو قبلن تو زنو، این گونه از امور که توزین اختیاری است و محاسبه اختیاری است و موت اختیاری است، بدون مقام شامخ ایمان میسر نیست. بنابراین لا تموتون الا و انتم مسلمون، ظاهرش که قید احترازی است، با همون مرگ طبیعی است. و اون چه هم که یوسف سلام الله علیه مسئلت میکند، در حقیقت عمل به همین وصیت است، گرچه قشیری در اون رسالش میگوید به اینکه بزرگان اهل معرفت و سیر و سلوک وقتی در شدائدند از خدای سبحان مرگ طلب نمی کنند، چون میدانند در دوران آزمون به سر میبرند و دوران خوبی است، اما وقتی از شدائد به در آمدند به رفاه رسیدند، مبادا گرفتار وسائل رفاه و شکوه مقام بشوند، از خدای سبحان مرگ تقاضا میکنند. لذا یوسف سلام الله علیه که در چاه بود یا در زندان بود، سخن از توفنی را به میون نیاورده بود، الان که بر تخت عزت و صدارت تکیه کرده است، اینجاست که عرض میکند توفلی مسلمان. خدایا توفیق را بده که من مسلمان بمیرم. علی حال چه توجیه اول باشد چه توجیه دوم، بالاخره ناظر به عمل به وصیت جد خودش هست، ابراهیم سلام الله علیه، که وصا بها ابراهیمو بنیه و یعقوبو یا بنیه لا تموتون الا و انتم مسلمون. هم وصیت ابراهیم سلام الله علیه هست که اون دین تأسیسی را حفظ کنن، و هم وصیت یعقوب سلام الله علیه این است که اون دین تأسیسی را حفظ کنن و فرزندانش را حفظ کردن، با سعی و عمل حفظ کردن، با دعا و مسئلت هم حفظ کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. فس و حکمت روحیه فی کلمت یعقوبیه. از ظاهر ان الروح مفتوح را الذی هو الراحة، روح بخوانیم نه روح، احتمال دوم این است که روح بخوانیم چون که بعد بیان میکنن، ولی احتمال اول آن است که روح بخوانیم. چرا مصنف حکمت روحی را در جریان یعقوب سلام الله علیه ذکر کرد؟ اورده ملاحظاً لقولی تعالی عن لسان یعقوب علیه السلام یا بنی یذهب فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. این معنا را از آیه مبارکه که در شأن یعقوب سلام الله علیه آمده است استیاد کرد، چون خداوند از زبان یعقوب این چه نقل کرد که فرمود یا بنی یذهبوا، بروید جستجو کنید و بالاتر از تجسس تحسس کنید که یوسف به حستون بیاید و از نزدیک با خبر بشوید، فتحسسوا من یوسف و اخیه. این رو بعد از جریان مجدد مصر ذکر فرمود که برادر یوسف همونجا موند. فرمود ولا تیأسوا من روح الله، از راحتی که خدا نصیب شما می کند ناامید نباشید، برای اینکه فقط کافرانن که از راحتی خدا ناامیدن و شما مؤمنید. انه لا یأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. و اگر که اون چه این لسان لسان خبر باشد، نظیر لسان لا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون خواهد بود. خداوند این تعبیر را در قرآن به دو صورت بیان کرد، یک صورت انشایی و یک صورت اخباری. صورت انشایش وعده است که از مکر خدا مؤمنین در امانن، یعنی مؤمنین مورد مکر و عذاب الهی نیست، این وعده است. و صورت اخبارش درباره کافرین است که لا یعمنوا مکر الله الا القوم الكافرون، کافرانن که در از مکر خدا در امانن، برای اینکه کافر تمام علل و اسباب را در همین وسائل مادی خلاصه میدونند و وسائل مادی هم که در اختیار اوست. بیرون از وسائل مادی هم که به مبدا معتقد نیست، بنابراین احتمال خطر از ماده میدهد، ماده هم که در اختیار اوست. از مکر خدا غافل است، خدا را در امان میبیند. لا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. در اینجا اگر لسان لسان اخبار باشد، یعنی کافرانن که از روح خدا ناامیدن، برای اینکه منشأ رفاه را هم علل مادی میدانن، وقتی علل مادی منقطع شد ناامید محضن. اما مؤمن هرگز ناامید نیست، برای اینکه به خدای معتقد است که قدرت او لا یزال است و همه علل و اسباب در اختیار او. پس این کلمه روحی را به این مناسبت در جریان یعقوب سلام الله علیه کرد، کما ذکر فی حکمت فی حکمت کل نبیین ما جاء فی حقه فی التنزیل. همونطوری که عناوینی که در سایر فصوص برای سایر انبیا ذکر کرده است برابر همون القابی است که در قرآن کریم درباره اون نبی مثلا آمده. خب پس از این جهت کلمه روحی را انتخاب فرمود. حالا چه تناسبی بین این روح با مضمون این فصل برقرار است؟ می‌فرماید به این که لأن مصنف یبین فی هذه الحکمه احوال الدین را، که در دین انقیاد اب نسبت مولا هست، اعتقاد به جزا هست، اعتیاد به امتثال اوامر و پرهیز از نواهی هست و امثال ذلک، و به کل منها تحصل الراحت الحقیقیه. به هر کدام از این عناوین ای کسی منقاد باشد، به جزا معتقد باشد، به این احکام الهی عادت کند، به هر کدام از اینها راحت نسبی حاصل می شود، به مجموع اینها راحت مطلق حاصل می شود. و یترتب علیه الروح الدائم السرمدی، اون روح سرمدی که از هب ان الحزن یا لا یمسنا فی نصب و لا یمسنا فی لغوب نصیب نخواهد شد. اما به وسیله انقیاد چطور راحت حقیقی و روح دائم حاصل می شود؟ فظاهرون لأن من انقاد لأوامر الحق و انتها عن نواهیه و استسلم وجهه الالله تعالی، اگر کسی مطیع اوامر حق باشد در کارهای مثبت و از نواهی حق برکنار باشد در کارهای منفی و چهره هستیش را متوجه خدای سبحان بکند، نال درجه تل اولیا، این نسخه ظاهرن از درجه است، نال درجه تل اولیا و وجد راه تل قصوا، درجه اولیا است. برای اینکه فهمید یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم، درجات به راحت قصوا میرسد، برای همون آیات یاد شده. و اما بالجزا، چطور به وسیله اعتقاد به جزا انسان به راحت میرسد؟ برای اینکه فلان این انسان اذا عرف الانسان ان الجزاء يترتب على اعماله، اگر بداند که هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا به متن عمل داده می شود. این یک مقدمه. و هیه این اعمال به مقتضیات ذاتی و استعداداتی، دو مقدمه که کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی بر روال خود کار می کند، این آرام می گیرد، کسی را ملامت نمی کند. و هیه این اعمال به مقتضیات ذاتی و استعداداتی، و این کان وجودها من الله و خلقها، گرچه وجود این اعمال از خداست، خلق این اعمال از خداست، برای اینکه اگر قدرت الهی نباشد انسان توان کار ندارد، لذا فرمود خلقکم و ما تعملون، در این حال که عمل را با عامل نسبت داد فرمود خالق کل خداست. اگر کسی به این امور آگاه باشد، تحصل له الراحت العظیمه، دیگر اگر خیر است که شکرگزار است، و اگر بد است که لا یلومن الا نفسه. تحصل له راحت العظیمه تو ایزن، همونطوری که در انقیاد راحت حاصل می شود، در اعتقاد به جزا هم راحت حاصل می شود. چرا؟ لأنه یعلم ان ما اعطاه الله تعالی مما له و علیه، اون چرا که خدا به او داد، چه در لها ما کسبد و چه در علیها ما کسبد، هر دو من نفسهی و ذاتهی است. لذا فلا یحمد الا نفسه ولا یؤاخذ الا نفسه، کما قال مصنف فی هذا الفصل، در صفحه 220 که در پیش داریم، عبارت صفحه 220 این است که، یعنی متن صفحه 220 این است: بل هو منعم ذاتهی و معذبها فلا یذمن الا نفسه ولا یحمدن الا نفسه. این چهار جمله در صفحه 220 هست. این چهار جمله در صفحه 220 هست. منتها دو جملهش توضیح میخواهد و دو جملهش روشن است. اون دو جمله که روشن است این است که و معذبها فلا یذمن الا نفسه. هر گونه عذابی که هست از خود انسان است و انسان فقط باید خودش را مذمت کند. اما مسئله انعام و مسئله حمد نیاز به توضیح است. چگونه انسان منعم خودش است؟ چگونه باید خودش حمد کند؟ اینو در پایان فصل اسبق بیان کردن که گرچه مصنف گفته بود لا یحمدن الا نفسه، اما به عنوانی که مرآت حق است، چون الحمدلله رب العالمین، حقیقت حمد و جنس حمد مخصوص ذات اقدس اله است. فهو الحمید به معنى الحامد و هو الحمید به معنى المحمود. خب پس دین به معنای جزا مایه راحت است، اما سومی که دین به معنای عادت باشد چگونه مایه رفاه است؟ این فظاهرون لأن الانسان اذا اعتاد به شیء یستلذ منه و یجد الراحة. پس بین دین و بین رفاه یک تناسبی هست. این در صورتی است که ما کلمه روح را به فتح را بخوانیم. ولی و یوم کنان یکون روح مذموم را که فس و حکمت روحیه فی کلمت یعقوبیه. چرا؟ برای اینکه در این فس از دین سخن به میان می آید و دین هم با روح تناسب دارد. پس اگر ما روحیه بخوانیم دو تا تناسب مطرح است، یکی این که از تنزیل گرفته شد، یکی این که با محتوای این فصل مناسب است. و اگر روحیه بخوانیم یک تناسب دارد و این است که با مضمون این فصل مطابق است. و یمکنن یکون روح مضموم را لأن المعان الثلاث التي هي مفهومات الدين، یعنی انقیاد و جزا و عادت، کلها همه اون معانی من شأن روح المدبر للبدن. روح است که منقاد می شود، روح است که معتقد به جزا می شود، روح است که معتاد می شود. فحصل التناسب بین الدین و روح، از این جهت حکمت روحی عنوان فصل شده است. و به این وجه دوم مال شیخون المحقق رضی الله عنه فی فکوکهی، صدر الدین غونوی در فکوکش فرمود بین روح و بین دین تناسب هست. این را در تناسب او ذکر کردن. حالا اگر غیر صدر الدین کسی دیگه هم فکوکی نوشته باشد و از مشایخ شارح به شمار بیاید اونم محتمل است. خب این دو وجه بود درباره فس و حکمت روحیه. اما چرا به کلمه یعقوبیه اسناد داده شد؟ فرمود به تخصیص این حکمت روحی به کلمت یعقوبیه بین است که به نو علیه السلام کان یعلم علم الانفاس و الارواح و کان کشفه روحانیان. این نفس شناس و روح شناس بود. این که می گفت من نفس یوسف را می شنوم، دم یوسف را می شنوم، اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفندون. این که فرمود لا تیأس من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. این نفس شناس بود، این روح شناس بود، اما بالکشف لا بالحدس. چون نفس شناس بود با ضرس قاطع، با حرف تأکید، با جمله اسمیه فهمود انی لأجدو ریح یوسف لولا ان تفندون. چون روح شناس بود فرمود اینقدر بگردی تا بیابید. فتحسسو انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. معلوم می شود که این علم را بالکشف داشت، لذا با ضرس قاطع این چنین فرمود که شما گرچه سرزنش می کنید و می گویید تالله تفت او تذکر یوسف تکون علیها حرسن او تکون من الحالکین، داری جان میدی و همینطور مز ملامت میکنید، ولی من جزم دارم که او زنده است و ریحش را و نفسش را مییابم. خلاصه و انه علیه السلام کان یعلم علم الانفاس والارواح. و این علم هم علم حدس نبود یا اثر شناسی نبود که قائفان و امثال زالش در اثر شناسی دارن، بلکه نظیر اون چه که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در باری بعضی ها نقل شد که اینی لعجد و نفس الرحمان من جانب الیمن، از اون باب است. و کان کشفه روحانیان، این کشفش هم روحانی بود، نه کشف قلبی، روحانی بود. لذا در قرآن هم مسئله اینی لعجدو ریح یوسف لولا ان تفندون مطرح است، هم مسئله و بیزد ایناه من الحزن و من الحزن مطرح است. اگر کشفش کشف قلبی بود، یعنی در مقام تفصیل بود، اینقدر نمی نالید که و بیزد ایناه، ولی کشفش روحی است. روح مقامی است اجمال، قلب مقامی است تفصیل، روح فوق مقام قلب است. از این جهت در مقام اجمال جزم دارد، در مقام تفصیل مینالد و چشمش سفید می شود. و کان کشفه روحانی یعنی نه قلبی یعنی. لذالک که قال لا تیأسوا من روح الله، چون عالم به علم ارواح بود. فانه کان یجد فی مقام روحی نه فی مقام قلبی و تفصیلی، یجد فی مقام روحی بقاء یوسف و اخیه وجدانا اجمالیا کما قال انی لاجد ریح یوسف، اما ولا یجده عیانا تفصیلیا لذلک بیزت عیناه من الحب. علی حال یا وچه تسمیه آن است یا وچه تناسب این، والله اعلم. طبق یکی از این وجوه مصنف فرمود فس و حکمت روحیه فی کلمت یعقوبی. اما مطالبی که در این فس مطرح است از تفسیر دین شروع می شود که الدینو ماهو و الدینو کم هوه. الدینو ماهو اون رو تبیین می کنن که دین به معنای انقیاد و امثال ذالک است و در معنای اصطلاحی اون معانی لغوی ملحوظ است. در مسئله الدین و کم هوه می فهمون دین و دین و دینان، دین و اندالله تأسیسن، دین و اندالخلقه و اندالله امزاءن. الدین و دینانه، دین و اندالله که ان الدین اندالله الاسلام، و همون دین را به انبیای خود معرفی کرد و اند من عرفه الحق تعالی، پیش انبیایی که حق تعالی اون دین را به اون انبیا معرفی کرده است. و من عرفه، من عرفه الحق، و همین دین پیش کسی است که معرفی کرده است اون را، کسی که خدا او را معرفی کرده است، یعنی مؤمنین. پس ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین عند الانبیاء الاسلام، ان الدین عند المؤمنین تابعین الاسلام، که این دین عند الله است و عند من عرفه الله است و عند مؤمنین است که عرف این مؤمنین را کسی که خدا اونها را تعریف کرده است، یعنی انبیا. و من عرفه من عرفه الحق، این دین تأسیسی است، همان است که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، همونا که عزیزن یکی به ذات دیگران به تبع، همونا دین شنازن یکی به ذات دیگران به تبع. اما دین امضایی عبارت از دینی است که فرمود و دینون این دل خلقه و قد اعتبره الله، که میشه دین امضایی. وگرنه اون دینی که نه تأسیسی باشد و نه امضایی، همون دین فرعونی است که گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. و دینون عند الخلق و قد اعتبره الله. خب پس الدین و دینان. فالدین الذی عند الله هو الذی اصطفاه الله تعالی، که خدا او رو برگزید که ان الله اصطفا لکم الدین، و همون دینی است که خدا پسند است. فمود رضیت لکم الاسلام دینا، دینی که مرضی خداست و به تعبیر روز خدا پسند است همون اسلام است. فالدین الذی عند الله هو الذی اصطفاه الله و اعطاه الرتبه العلیه علی دین الخلق، دین تأسیسی بر دین امضایی مقدم است. فقال تعالی فمود و وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب، یعنی بنیه، ابراهیم فرزندانش را به همون شریعت وصیت کرد و یعقوب سلام الله علیهم اجمعین هم فرزندانش را به همون شریعت وصیت کرد. و وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوبو، یعنی به وصا بها یعقوبو بنیه. خب چه ابراهیم چه یعقوب به فرزندانشون چه توصیه کردن؟ این چی گفتن؟ گفتن یا بنیه ان الله اصطفا لکم الدین فلا تموتون الا و انتم مسلمون، مبادا بدون دین بمیرید، بکوشید مسلمان بمیرید. یعنی نه تنها مسلمان باشید بلکه اسلام را هم به همراه ببرید، که اگر دین معاذ الله مستودع بود اندل احتضار و اواخر عمر بالاخره رخت برمیبندند، چون خیلی سخت است انسان اون مشکلات را ببیند و چیزهای آریه را رها نکند. اگر یه وقتی انسان غرق شد بالاخره همه لباسهاش از دست میدهد، کفش و کلاهش از دست میدهد، چیزی که در جان اوست به همراه میبرد، اما چیزی که آریه است بالاخره در این کشاکش از دست میدهد. مسئله دین مستودع هم در روایات ما فراوان آمده است که بالاخره این دل احتضار انسان گرفته میشود، چون کار عادی نیست. این دالان انتقال از دنیا به برزخ یه چیز تحمل شدنی نیست، اگه تحمل پذیر بود که انسان از دست نمیداد، یعنی نمیمرد. بنابراین در این کشاکش اگر چیزی ملکه نباشد از جست آدم گرفته میشه. بالاخره این که همون لا تموتون لا وانتم مسلمون، نه یعنی اصل اسلام رو بپذیرید، یعنی اسلام مستقر فراهم کنید که با اسلام رخت بربندید. لذا یوسف هم اون دعا را کرد که توفنی مسلمان، فلا تموتون الا و انتم مسلمون، ای منقادون الی. اعلم ان للدین لغتن مفهومات یطلق علیها بالاشتراک لفظی. این بیانی که شارع فرمود دین مشترک لفظی، ظاهرا قبولش دشوار باشد. اینا یک جامعه انتزاعی دارن و بر موارد و مصادیق گوناگون حل می شوند، بعید است که مشترک لفظی باشد، چون در همه اینها یک جامعه انتزاعی است. یطلق علیها بالاشتراک لفظی، اون مفاهیم سگانه به زعم شارع این است: و اول انقیاد، 1 ول جزا 2 ول عاده 3. یک مطلب که دین در حقیقت مشترک لفظی نیست، یک مشترک معنوی است. مطلب دیگر این است که دین حقیقت شرعیه داشته باشد، به این معنا که یک وضع جدیدی باشد، شاید نباشد. همون معنای انقیاد است با خصوصیاتی، البته مصداقا غیر از مصادیق لغوی و عرفی است، اما مفهوما غیر از اون مفهوم باشد شاید این چیز نباشد. و قدیه تو برفی نقلهی الاشر، ایشون کلمه دین را کلمه منقول می داند که از معنای لغوی به معنای شرعی مهاجرت کرده است و شده حقیقت شرعی، و در این منقول الی اون خصوصیت های منقول عنه ملحوظ شده است. و قد اعتبر فی نقل الاشر هذه المفهومات الثلاث کلها. چرا؟ برای اینکه در شرع به کسی میگویند متدین که به این مجموعه قوانین معتقد باشد، در برابرش منقاد باشد، به روز قیامت معتقد باشد و در مراحل علمی و عملی ملکه شده باشد که در برابر اوامر امتثال کند، در برابر نواهی انتها کند داشته باشد. لعن الانسان ما لم ینقد، لم ینقد مادامی که انقیاد نداشته باشد، لاحکام الله ظاهرن بالعمل و باطنن بالاعتقاد، و لم یعتد بالاتیان بالاوامر و الانتهای عن النواهی، و لم یعتقد جزاء الاعمال، جزاء الاعمال، و لم یصدق یومه، یعنی یوم الجزاء، و کون الحق، یعنی لم یصدق کون الحق تعالی مصیبا للمحسنین، که افراد با احسان را ثواب میدهد، و معاقبا للکافرین و العاصین. اگر انسان دارای انقیاد و اعتقاد به جزا و اعتیاد نباشد، لم یکن مؤمنن بالحق تعالی و نبیه صلی الله علیه و سلم، لم یکن مؤمنن بالحق و نبیه. فالدین و شرعن جامعن للمعان السلاس، یعنی دین مصطلح شرعی خصوصیت های سگانی که در لغت دین ملحوظ است واجد خواهد بود. این معنای دین که الدین ما هوه، اما الدین کم هوه. می فرماید این دین یا از مقام جمع الجمعی خدای سبحان، مقام جمع خدای سبحان تنزل میکند، این هم دین تأسیسی است، یا در مقام تفصیل مظاهر الهی ابتکارا ایجاد میکنند و خدا امضا میکند، این همون دین تقریری است. و لا یخلو اما ان یسترن حضرت الجمع الالهی به ارسال الانبیاء علیهم السلام، این دین تأسیسی است، و اما من حضرت تفصیل است که این دین امضایی است. و الاول هو الذی اصطفاه الله تعالی و اعطاه للانبیاء و عرفهم، یعنی عرف الانبیاء ایاهو، این دین را به انبیاء شناسوند، و عرف باقی المؤمنین به واسطتهم، عرف حق تعالی سایر مؤمنین را به دین به واسطه انبیاء علیهم السلام. خب پس انبیاء با دریافت این دین تأسیسی میشوند حجت الله علی الخلق، و به هذا تعریف، این یکی که خدا عرفه ایاهم، و تبلیغ رسالت و تبیین دین، با این دو کار سارو این انبیاء علیهم السلام حجت الله علی الخلق. خب این دین تأسیسی است. و اما دین امضایی و ثانی هو الذی کلف المهتدون به نور الحق و المتفکرون فی عالم الامر والخلق نفوسهم به تکالیف من اندهم. دین امضایی دینی است که سالکان کوی حق رو آزمایش‌ها و تجربیاتی که دارن نفوس خودشون را به سلسله امور مکلف کرده اند، یعنی دستور العملی دارن، نه اینکه میگوین این دستور العمل از صاحب شریعت رسیده است. مثلا تا بگوییم سند این قضیه چیست، و نمیگوین ما خودمون مبتکر این دستور العملیم، تا بگوییم به اینکه دین را باید کسی تنظیم بکند که از وحی الهی مدد میگیرد، بلکه میگوین این کلیاتی که دین به ما فرموده است کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، ما آزمایش کردیم این مقدار خوابیدن در شب خوبه. این که فرمود وذکر الله ذکرن کثیرا، ما آزمایش کردیم که این مقدار ذکر بگوین خوبه. اینی که گفتن به این که ما ملع ابن آدم جوفن شرم من البسر، ما آزمایش کردیم که این مقدار خوراک خوبه، و همچنین و همچنین، که البته با توجیه بشود که رهبانیت اونم با حفظ همه این قیود و حدود آیا ممضا هست یا ممضا نیست. اول باید معنا بشود که رهبانیت چیست و حرف این راهبان چیست. بعد از اینکه معلوم شد که رهبانیت چیز و حرف راهبان چیز، باید دید که آیا امضای شرع شده است یا نه، دلیل امضا چیست. حالا چون خود مصنف این بحث رو مفصل دارن، میذاریم برای اونجا. و ثانی هو الذی کلف المهتدون به نور الحق و المتفکرون فی عالم الامر و الخلق، نه فقط متفکران در عالم خلق، کلفو نفوسهم به تکالیف من اندهم. و ذالک سر اینکه خود را به این کار مکلف کردن است که لما عرفوا مقام عبودیتهم، بندگی خود را شناختن، و مقام ربوبیت الحق تعالی ایاهم، ربوبیت حق نسبت به خودشون را هم شناختن. اما همه این معرفت الحق ربوبیه و معرفت العبودیه با فکر نبود، بلکه با نور درون بود. به انوار لمعت من بباطن همون نقیه و لاحت من اسرار همون زکیه، چون از راه درون به این اسرار پی بردن، کلف و نفوس هم بالعبودیه، خودشون رو وادار کردن به یک سلسله بندگی خاص مضافن به امتثال اون دستورات تأسیسی. در کنار اون دستورات تأسیسی، این دستورات امضایی را هم انجام میدهن. شکرن لنعم رب الذی خلقهم و هداهم کما قال و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، ما کتبناها علیهم، ای ما فرزنا تلک العبادت علیهم الا ابتغاء رضوان الله. آیا این استثناء منقطع است یا متصل؟ باید مفصل بحث بشود. الان چون ایشون فقط دارن شرح گونه ای از دین تأسیسی و دین امضایی ذکر میکنن، سخن از استدلال نیست. استدلال رو چون خود مصنف مفصل در صفحه 218 و 219 در پیش داریم بیان کردن، با هاست خدا اونجا مطرح خواهد شد. خب بله، اتقو ما فرزنا تلک العبادت علیهم الا ابتغاء رضوان الله، اتقو فراست المؤمن فانه ینظر بنور الله، روایات فراوان است که مؤمن با نور خدا نگاه میکند. روایاتی است که المؤمن ابوه النور و امه الرحمه. الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها، اینها این دین امضایی را که خودشون مقرر کردن کاملا رعایت نکردن. فما رأوها ای الذین کلفوا نفوسهم بها، یعنی به این رهبانیت رعایت نکردن، این رهبانیت را حق رعایتها. اما اونها که رعایت کردن به مقامی رسیدن، فآتین الذین آمنو، اونا که به این رهبانیت ایمان آوردن بها یعنی به تلکل عبودیت رهبانی آتینا اجره هم من الانوار القدسیه و الکمالات نفسانی نفسیه التي هي الاخلاق الشریفه و الملکات الفاضله و هازا هو المراد و بقول مصنف که فرمود و قد اعتبره الله که فرمود این دین را خدا امضا کرده است در سوره حدید دارد به اینکه رهبانیت است که اونا ابتدا کردن نوع آوری داشتن، ما نگفتیم خودشون نوع آوری داشتن ولی حقش رعایت نکردن، اگه اونهایی که حقش رعایت کردن ما اجرشون دادیم و هازا هو المراد بقوله و قد اعتبره الله. اما و کثیر من هم یعنی کثیر من الناس هم از گروهی که دارای دین امضایی بودن هم از گروه کسانی که دارای فقط دارای دین تأسیسی بودن، کثیر از ناس این چینن که فاسقن و کثیر من هم که من هم رو به هر دو گروه میزنن ارجاع میدن، ای من الناس الذین لم یعملوا بها به این شریعت امضایی ولا به ما شرعه الله فی حقهم به لسان الانبیا شریعت تأسیسی و کثیر من هم که لم یعملوا به این رهبانیت و به شریعت امضایی فاسقون، فسقه یعنی خرج عن طریق، ای خارجون من الاتیان به مقتضای رهبانیت و مقتضای شریعت تأسیسی به مقتضاها و الانقیاد به احکامها و الها زین القسمین اشار مصنف به قولی که فرمود الدین و دینان دین عند الله و دین عند الخلق والحمد لله رب العالمین.